الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بيع قصير عنبي إذا قلا ولم يذهب سلسا بر فرض قول به نجاست بود. فرمودند که اقوا جواز بیع و دو دلیل عمدشون عمومات بیع و عمومات تجارت بود که شامل عصیر عنبی می شود. دلیل عمده شمول هم مسئله بقاء مالیت. در مقابل ادعی قائل به من شدن و برای اثبات مدعای خودشون به چند دلیل تمسک کردن. دلیل اول اینها روایات عامه. منظور از روایات عامه همون روایاتی است که در ابتدای کتاب مکاسب خوندیم، مثل روایت تحف العقول، دعائم الاسلام و امثال اینها. در اون روایات شیء من وجوه النجس ذکر شده بود که بیع اینها ممنوعه. خب این شیء من وجوه النجس شامل عصیر عنبی هم میشه، چون عصیر عنبی هم وقتی که به جوش میاد مادامی که هنوز دو ثلثش نرفته نجس دیگه. پس عموم روایت تحف العقول که منع از بیع نجس کرده، عصیر عنبی هم نجسه، پس بیعش جائز نیست. یا در روایت دعائم الاسلام ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، هر چیزی که تحریم شده باشه بیعش هم حرامه، پولش هم حرامه. خب عصیر عنبی وقتی که به قلیان میاد، مادامی که اون دو ثلثش نرفته حرامه، پس بیعش هم حرام خواهد. یا حالا این روایت نبوی است، این دعائم الاسلام شبیه همین. دلیل دوم اینها اجماع مرحوم علامه، ادعای اجماع کرده اند بر فساد بیع نجس و عصیر عنبی هم از مصادیق نجسه، پس بیعش حرام. دلیل سوم روایاتی است که به خصوص در باب عصیر عنبی وارد شده، که مثلا در روایتی وارد شده است و ان قلا فلا یحل بیعه، اگر به جوش بیاد بیعش حلال نیست. یا مثلا در روایت ابی بصیر اذا بعته قبل ان یکون خمرا و هو حلال فلا بعته. خب مفهومش این است که اگر قبل از خمر شدن بفروشه در حالی که حرامه، بیعش جائز نیست. مجموعا این سه دلیل، روایات عامه، اجماع و روایات خاصه، اثبات میکنه به نظر اینها که اسیر عنبی اگر غلیان پیدا کنه به نار با آتش جوشانده بشه و مادامی که دو ثلث اون نرفته و تبدیل به شیره نشده، این بیعش جائز نیست، بر فرض این که قائل به نجاستش بشه. مرحوم شیخ از هر سه دلیل جواب میدن، اما جواب ایشون از روایات عامه او شیء من وجوه النجس که در روایت تحف العقول آمده بود، جواب مرحوم شیخ این است که اون روایت وقتی میگوید شیء من وجوه النجس، منظورش اعیان نجس است و عصیر عنبی، آب انگوری که غلیان پیدا میکنه، نجس العین نیست، یعنی نجاستش ذاتی نیست، عارضیه. اونایی که نجاستشون ذاتیه بهشون میگن نجس العین، این که نجاستش ذاتی نیست، عارضیست، تازه قابل برطرف شدن هم هست، پس مشمول روایت تحف العقول نیست. اون روایت نبوی هم که اذا حرم الله شیئا حرم الثمنه، این هم شامله اسیر عنبی اذا غلا نمیشه. چرا؟ برای اینکه ما در همونجا در ابتدای مکاسب عرض کردیم این ان الله اذا حرم شیئا، منظور تحریم الشیء به قول مطلقه. ما گفتیم حرمت به دو صورت به شیء متعلق میشه، یه وقت حرمت به خود شیء به عین متعلق میشه به قول مطلق، یه وقت حرمت به یک فعل خاصی در رابطه با اون شیء یا در حالت خاصی در رابطه با اون شیء متعلق میشه. اگر حرمت به قول مطلق متعلق شد، مثل خمر، میگه خمر حرامه، خب اینجا حرمت به خود خمر به قول مطلق متعلق شد، خب اگه این شد بیشم حرام. اما مثلا خاک تحریم شده، اما نه به قول مطلق، یه فعل خاصی در رابطه با خاک حرام شده، مثلا اکلش حرام شده. در ما نحنفی هم همینجوره، اگر در مورد خاک وقتی یک فعل خاصی حرام میشه، دیگه بیعش حرام نیست. اسیر عنبی حرمتش به قول مطلق نیست، اسیر عنبی حرمت او فقط در وقت عدم ذهاب سلطه‌ایه، اگر ذهاب سلطه‌ای بشه دیگه حرام نیست. پس حرمت متعلق به اسیر عنبی اذا قلا فی حال دول حالنه به قول مطلق نیست، پس اینم شاملش نمیشه. اما راجع به اجماع، مرحوم شیخ می‌فرماید اجماعی را هم که مرحوم علامه ادعا کرده مربوط به اون چیزهاییست که نجس العینن، معقد اجماع در مورد اون چیزهاییست که نجاست ذاتی دارن، لذا اسیر عنبی مشمول معقد اجماع علامه نیست، چون نجس العین نیست، نجاستش ذاتی نیست. اما در مورد روایات عرض به حضور شما، روایات هم ایشون به اصطلاح پاسخشون اینه، در مورد روایات میگوید که روایاتی که اسیر عنبی را حرام کرده اذا قلا، ما این را حمله بر صورتی میکنیم که فروشنده این آب انگور جوشیده شده که هنوز دو سلفش نرفته رو بفروشه و به مشتری اعلام نجاست نکنه، و الا اگر بفروشه و به مشتری بگه این نجسه که حالا مشتری هر بلایی میخواد سرش بیاره بیاره، بره جوشوندن و ادامه بده تا دو سلفش بره و تبدیل به شیره بشه، اگر این باشه اشکال نداره. و روایاتی که در خصوص اسیر عنبی وارد شده، روایاتی که میگه آب انگور جوشیده شده نباید فروخته بشه، مال فرضی است که اعلام نجاستش به مشتری نشه، و الا فی نفس اشکالی نداره. این جوابهایی است که مرحوم شیخ از این سه دلیل ذکر میکنن و میفرماید من کسی رو ندیدم که قائل به جواز باشه و تصریح به ببخشید قائل به من باشه و تصریح عرض حضور شما به عدم جواز کرده باشه الا مرحوم مفتاح الکرامه. پس ببینید ادله قائلین به عدم جواز این سه تا دلیل شد. قائلین به من سه تا دلیل اقامه کرده بودن، روایات عامه، اجماع و روایات خاصه، هر سه تا رو مرحوم شیخ جواب دادن. پس ندیده این شد به نظر مرحوم شیخ اسیر عنبی اذا قلا ولم یذهب ثلثا بیعش جایز. ببینید و به جمله فن نجاست و فیه و حرمت و شرب عرضیه، نجاست در این اسیر و حرمت شرب عرضیست که تعرضانه فی حال متوسط بین حالتی طهارته، که این نجاست و حرمت عارض می شوند در این اسیر در یک حال متوسط بین دو حال طهارت. دو حال طهارت کدامه؟ اما اول آب انگوری که هنوز به جوش نیامده، حالت دوم طهارت وقتی که تبدیل به شیره شده، دو سلفش رفته. این وسط، این حال متوسط بین اون دو حال، یعنی کلیان و عدم ذهاب سلطه، این نجاست و حرمت. فحکمه حکم النجس بالعرض القابل للتطهیر. ببینید این در حقیقت مقدمه ورود به اون دو دلیل دال بر منعه که جوابش رو میخواد بگه با این بیان معلوم میشه که خلاصه اسیر عنبی نجاستش عرضی، حکمه حکم نجس بالعرض، نجس العین نیست، نجاست ذاتی ندارد، یعنی قابل تطهیره. خب وقتی ما گفتیم اسیر عنبی این چنینه، فلا یشمله او، یعنی لا یشمله این اسیر عنبی را قوله علیه السلام فی روایت تحف العقول او شیء من وجوه النجس. این دلیل اول قائلین به من، روایت عامه، یعنی ضمن این که داره این دلیل رو نقل میکنه جوابش رو داره از قبل زمینه سازی میکنه، داره جواب میده روایت تحف العقول شامل اسیر عنبی نمیشه. شیء من وجوه النجس شامل عصیر عنبی نمیشود. چرا؟ این حالا بعد لأن ظاهر منها الانبانات النجسه. حالا منهما هم باشه فرق نمیکنه، یعنی از اولی و دومی ظاهر انبانات نجسه و محرمه به قول مطلقه. خب ظاهر از روایت توحف العقول شیء من وجوه النجس چیه؟ ظاهرش نجس العین، چیزی که عنوان نجس داره، پس شامل عصیر نمیشه چون عصیر نجس العین نیست. و لا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله وسلم اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، این نبوی هم شاملش نمیشه. چرا؟ چون ظاهر از این نبوی چیه؟ المحرمه به قول مطلق. این نبوی داره چیه؟ وقتی میگه حرم شيئا یعنی حرمه به قول مطلق. حرمت به قول مطلق یعنی چی؟ یعنی حرمت به خود شیء بخوره. مثل این که بگه خمر حرامه، یک فعل خاصی یا حالت خاصی رو در رابطه با اون شیء ذکر نمی کنه. اگر چیزی به قول مطلق حرام شد یعنی تحریم به عین یک شیء خورد، با اینکه تحریم باید به یک فعل بخوره، متعلق حرمت و احکام فعل انسانه، ولی اگر گفتن این دیوار حرامه خب یا این خمر حرامه، این معناش اینه همه انواع فعل، همه تصرفات در همه حالات حرام. و ظاهر از این نبوی حرمت به قول مطلق، یعنی اگر چیزی به قول مطلق حرام شد بیعش هم حرامه. لا ما تعرضانه فی حال دون حال. پس تحف العقول و نبوی شامل عطیر نمیشن. چرا؟ چون نجاست و حرمت به عصیر عنبی عارض شده، عصیر عنبی عنوان نجس نیست، یه نجاست عرضی پیدا کرده. عصیر عنبی حرمت به قول مطلق بهش متعلق نشده، تحریم متوجه اثیر عنبی شده فقط در چی؟ در یه حالی دون حالن، تا زمانی که ذهاب سلطین نشده باشد. لا ما تعرضانه فی حال دون حال فیقال یحرم فی حال کذا او ینجس فی حال کذا. وقتی ما میگیم این در این حال نجسه یا در این حال حرامه، پس نه روایت توحف العقول شاملش میشه نه روایت نبوی. برای شمول نبوی باید بگه این حرام است، نه اینکه حرام است در این حال، یا این حرام است این فعلش، مثل تین، یه فعل خاصی در رابطه با تین حرام شد، پس این دو تا دلیل و جوابش معلوم شد. یعنی این دو تا روایت، حالا خودش یه دلیله، این دو تا همون دلیل اولی است که من عرض کردم، روایات عامه. گفتم سه دلیل اینجا برای حرمت عصیر عنبی ذکر شده، ها؟ یکی روایات عامه، این همین دلیل اول بود و جوابش، این هم دلیل دوم و جوابش. و به ما ذکرنا یظهر و عدم و شمول معقد اجماع تذکره علا فساد بیع نجس العین للعصیر. به این مطلبی که ما گفتیم معلوم میشه معقد اجماع تذکره مرحوم علامه که گفته اجماعیست که بیع نجس حرام جائز نیست. خب این عدم شمول معقد اجماع للاسیر، این اجماع شامل اسیر نیست. چرا؟ تقریبا همون استدلالی که بارا داشتیم، لأن المراد بالعین هی الحقیقه و الاسیر لیس کذلک. وقتی میگین نجس العین یعنی اونی که نجاستش مربوط به ذاتش و حقیقتشه، نجاستش ذاتیه و اسیر این چنینی. بعد میفرماید که درست خیلی ها ممکنه تصریح به جواز بیع اسیر عنبی نکرده باشن، اما ما میتوانیم این قول را به همه کسانی نسبت بدیم که میگن بیع نجس حرامه و مقید کردن این نجاست را و این عین نجس را به عدم قبول تطهیر. یعنی چی؟ یعنی هر کسی که اومده اینجوری بیان کرده، گفته بیع شیء نجس جائز نیست، حرامه، و این قید رو اضافه کرده، گفته لا یجوز بیع الاعیان النجسه الغیر القابله للتطهیر. هر کسی اینجوری اومده گفته، میتونیم بگیم این جزء قائلین به جواز بیع اسیره. چرا؟ چرا؟ چون اسیر عنبی اذا قلا ولم یظهر ثلثا قابل تطهیر و یمکن ان ینسب جواز بیع الاسیر. می توانیم نسبت بدهیم یا این ممکنه نسبت داده بشود که بی جواز بیع اسیر به هر کسی که قید الاعیان النجسه المحرم بیعها، کسی که اعیان نجسه محرم البیع را مقید به این کرده، به قید به عدم قابلیت حال تطهیر. گفته اعیان نجسه ای که قابل تطهیر نیستن. خب اگر این قید آورده معناش چیه؟ هر چیزی که قابل تطهیر است بیعش جائز. خب اسیر عنبی قابل تطهیر هست یا نه؟ قابل تطهیره، پس بیعش جائز. ولم اجد مصرحا بالخلاف، خلاف جواز یعنی من ندیدم کسی تصریح به منع بکنه، ادا ما فی مفتاح الکرامه من ان الظاهره المنع، که ایشون به صراحت گفته ظاهر اینه که بیع اسیر عنبی ممنوعه، به صراحت گفته بیع جائز. وقت دلیل این آقا چیه؟ این میشه همون دلیل سوم. یعنی ما دو تا دلیل تا حالا گفتیم، روایات عامه، اجماع، هر دو هم جواب دادیم. این روایات خاصه است. للعمومات المتقدمه که خب حالا گفتم، و خصوص بعض الاخبار، این میشه دلیل سوم. دلیل سوم قائلین به عدم جواز، مثل قوله علیه السلام و ان قلا فلا یحل بیعه، اگر قلیان پیدا کنه اسیر بیعش جائز. و روایت ابی بصیر، اذا بعته قبل ان یکون خمرا، یعنی اسیر را قبل از آنی که خمر بشه و هو حلالون، در حالی که حلال هم هست فلا بحثه، یعنی چی؟ یعنی آب انگور رو همون اولی که گرفتی قبل از اینکه به جوش بیاد، قبل از اینکه خمر بشه، این حلال هیچ اشکال نداره. مفهوم این جمله چیه؟ مفهوم این جمله اینه اذا بعته قبل ان یکون خمرن و هو حرام، اگر عصیر رو بفروشی قبل از آنی که خمر بشه اما حرامه، یعنی قلیان به نال، یعنی قبل از ذهاب سلطه، خب این وقت فقیه بحثون اشکال داره. خب اینم یه روایت. و مرتل ابن الهیثم اذا تغیر عن حالهی و قلا فرا خیرفی، اگر از حالش متغیر بشه و قلیان پیدا کنه لا خیرفی، بناهن علا ان الخیر المنفی یشمل البی، شامل بی هم بشه، لا خیرفی یعنی هیچ خیری درش نیست، از جمله بی یعنی بی هم درست نیست. این ستا روایات خاصه ای که در خصوص اسیر عنبی وارد شد. چرا؟ فهو حلال، من مفهومشو گفتم اونه. چی رو؟ جوابشو یا استدلالشو؟ اذا بعته قبل ان یکون خمرن و هو حلالون فلا بعثه. این به مفهومه ها دلالت بر من میکنه. استدلال اینجوریه، میگن مفهوم این جمله اینه اذا بعته قبل ان یکون خمرن و هو حرامون، اگر این را بفروشی قبل از این که خمر، چون خمر که بشه که تکلیفش معلومه، اگر خمر قبل از خمر شدن، عصیر قبل از خمر شدن، دو حال داره. آب انگور قبل از خمر شدن یه وقت حلاله یه وقت حرام. چه حلاله؟ وقتی که هنوز قلیان پیدا نکرد. چه حرامه؟ وقتی که قلیان پیدا کنه. خب مفهومش اینه اذا بعته قبل ان یکون خمرن و هو حرامون ففیه بحثون. دقیقا فرمودید مفهوم روایت این میشه و اینجوری خواستن بگن پس دلالت بر من میکنه. و فی جمیع نظر، حالا جواب رو دادن شیخا، اما باز میفرماد و فی جمیع، حالا یعنی جمیع و مافی مستاهل کرامه، چون دو تا ایشون یه عمومات آورد یه ادله خاصه آورد. فی جمیع یعنی تمام حرفای جناب مستاهل کرامه محل اشکال، اما فی عمومات فل ما تقدم، اخبار عامه رو جواب شد دادیم، عمومات همون تو عقل عقول بود و نبوی و دعایم الاسلام جوابش هم معلوم شده بود. و اما الادله الخاصه، اما این سه تا روایت ابی بصیر و مرسل ابن هیثم و اون روایت اول، ایشون جوابش چی بود؟ ما عرض کردیم مرحوم شیخ جوابش از این دلیل سوم یا این بیان مفتاح الکرامه چیا؟ تواصل اگه نیست، جوابش چی بود؟ این که این روایت مربوط به اون وضعیتی است و حالتی است که فروشنده به مشتری اعلام نجاست نکنه، اما اگر اعلام نجاست کرد اشکالی نداره. فهیه این ادله خاصه مسوقتون لنهی عن بیعهی بیع العصیر بعد القلیان، نظیر بیع الدبس و الخل شیره، و سرکه من غیر اعتبار اعلام المکلف، یعنی به مکلف اعلام نکنه این نجسه، چنانکه اگر میخواست شیره رو بفروشه، اگه شیره نجس بشه فروختنش اشکال داره، اگر سرکه نجس بشه فروختنش اشکال داره، اونجا گفتن بدون اعلام بعد، ولی اعلام کنه اشکالی نداره. خب اینجا هم همینطوره. و فی الحقیقه هذا النهی کنایه عن عدم جواز الانتفاع ما لم یذهب ثلثا، این در حقیقت کنایه از اینه که بابا این اسیر که به جوش میاد مادامی که دو ثلثش نرفته قابل انتفاع نیست. فلا یشمل بیعه به قصد تطهیر مع اعلام المشتری. اونجا ما چه نتیجه میگیریم؟ میگیم اگر کسی خواست این اسیر عنبی رو بفروشه به قصد پاک کردنش، یعنی چی؟ یعنی میفروشه، اون آقا میخره که بره این رو تطهیر بکنه، تبدیلش بکنه به شیره مثلا، به مشتری هم اعلام میکنه بابا این نجسه، این جوشیده، باید بری پاکش کنی. این اشکال نداره که این روایت این صورت رو شامل نمیشه. چه صورتی رو شامل میشه؟ اونجایی که به مشتری بفروشه و به او اعلام نکنه. بله؟ نه، حالا باید ببینید، نه این که قرینه عرض حضور شما روشنی بر این مطلب وجود داشته باشه نیست، واقعش اینه که نیست. یعنی این روایات ظهور در این مسئله حداقل همین خود اینها، مگر اینکه روایات دیگری رو ما به اصطلاح و ادله دیگری رو ذهن می‌کنیم، این روایات واقعش این ظهور در این مسئله نداره. نه اینکه می‌گیم فهیه مسوقتون، خب می‌خوام بگم این شما دلیلتون بر این چیز چیه که اینا برای این جهت وارد شده، داره میخواد بگه نهی بکنه برای اینکه بابا این قابل استفاده نیست، اینو باید تطهیرش کنی، اگه میخواد بفروشید اعلام کنی. این دیگه میگه به جهت این است که خب این بعد از ذهاب ثلثین پاک میشه، قابلیت تطهیر داره، پس اینی که داره من میکنه میخواد بگه با این وضع قابل استفاده نیست. اگه نه چیزی غیر از این، نه قرینه روشنی بر این جهت نیست، نداره. نظیر و بیع ما این نجس، ایشون از اشباه و نظائر هم خواست به کمک بگیره که مثلا آب نجس، آبی که نجس شده، میگن اونجا بیع جایزه یا نه؟ گفتن بله، منتها بدون اعلام مشتری نه، جایزه به شرطی که اعلام بشه، ممنوع به شرط اینکه اعلام نشه. خب میگه این چه فرقی میکنه با اون آب نجس؟ آب قلیل، یه بشکه مثلا دبه آب 10 لیتری نجس هم هست، میگه این فروختنش اشکال نداره، اما بهش بگو نجسه که اینو بره به یه کور وز کنه، اقلا از نجاست در بیاد، بریده روی آب دیگه، آب کور باشه، این از نجاست خارج بشه. حالا ببل جمله، حالا خود ایشون هم شاید به این جهت تفتن داشتن که این روایات، این روایات خاصه قوی نیست، فلو لم یکن الا این جهت، آقا اصلا ما هیچ دلیلی نداریم الا این استصحاب مالیت و استصحاب جواز به کفا. میگیم آقا این قبل از آنی که به جوش بیاد مال بود یا نبود؟ اسیر عنبی قبل از گلیان مالیت داشت یا نداشت؟ یقینا داشت. الان شک میکنیم مالیت داره یا نه؟ استصحاب بقای مالیت. خب چیزی هم که مال بشه عمومات بیع و تجارت مسلم شاملش میشه. استصحاب جواز بیع میکنیم، دو تا استصحاب ها بگیم این قبل از قلیان بیعش جائز بود یا نه. بله. الان بعد از قلیان شک میکنیم، استصحاب میکنیم جواز بیع. در استصحاب مالیت ما وقتی مالیت رو با استصحاب ثابت میکنیم، در واقع موضوع داریم درست میکنیم برای عمومات بیع و تجارت. این موضوع درست میکنه برای اون دلیل. استصحاب مالیت خودش مستقیما به درد نمیخوره و مالیت ثابت بشه. وقتی مال شد اون وقت اون عمومات شاملش میشه. اما استصحاب جواز بیع خودش مستقیما خب داره جواز بیع را ثابت میکنه. دقیقا همونید میگه اگه ما هیچ دلیل نداشته باشیم الا این دوتا کفایت میکنن. بلم اثر علا من تعرض للمسئله صریحا، البته غیر از صاحب مفتاح الکرامه ها، ادا جماعت من المعاصرین. الان مسئله خوب توی کلمات قبل از معاصرین منقه نشد. نعم، ببینید محقق ثانی یعنی محقق ترکی، محقق اول، محقق حلی صاحب شرایه، محقق ثانی محقق ترکی است. ببینید ایشون در حاشیه ارشاد علامه یه متن، یه مطلبی دارن که خوب دقت کنید، ظاهر عبارت محقق ثانی در منعه، یعنی اینم متمایل به منعه. ظاهر اولیه جو که نگاه میکنید جزء قائلین به منعه، اما مرحوم شیخ میخوان توجیه کنم بگه محقق ثانی قائل به من نبود، محقق ثانی قائل به منع به شرط عدم الاعلام، همونی که ایشون از اخبار خاصه استفاده کرد. دقت میکنی؟ ایشون اینو میخواد بگه، میگه محقق ثانی میگه بیع اسیر عنبی ممنوعه اذا قلا به یه شرط، به شرط این که اعلام نشه به مشتری. معناش اینه اگه اعلام شد اشکالی نداره. پس ایشون جز قائلین به من به حساب نمیاد. خود شیخ هم شاید نظرش هم باشه بدون اعلام اشکال داره. فقط فهمیدین. حالا عبارت رو نگاه کنین. ببینید نعم قال المحقق الثانی فی حاشیه الارشاد فی ذیل قول المصنف، محقق ثانی در حاشیه ارشاد، حاشیه ارشاد مال محقق ثانیه، ارشاد الاذهان علامه، ایشون حاشیه زده فی ذیل قول المصنف، منظور از مصنف کیه؟ خود علامه است. این عبارت مال کیه؟ علامه. اینو عبارت مال علامه است. لا بعث به بیع ما عرض له تنجیز مع قبوله از تسهیل. ببینید علامه یه عبارتی داره میگه چیزی که نجاست برش عارض بشود در صورتی که قبول تسهیل بکنه بیعش جایز. خب این حرف علامه. اون وقت محقق ثانی اول اومده به علامه اشکال نقضی کرده، بعد یه مطلبی گفته که به در مال اینجا مربوطه. ببینید پس محقق ثانی دو تا مطلب گفته، یک اشکال نقضی به علامه کرده، میگه آقای علامه شما به چه مناسبت میگید هر چیزی که قبول تندیس بکند بیعش جائزه، ببخشید قبول تطهیر بکنه، هر چیز نجسی که قبول تطهیر بکند بیعش جائزه. بعضی چیزا هست قبول تطهیر نمی کنه ولی بیعش جائزه، نقض آورده برایشون، مثل رنگ اسباق متنجسه. میگه اگر رنگ نجس بشه که قبول تطهیر که نمی کنه دیگه، نمیشه پش آب ببندی و هر روزو شما یه گوشش رو آب بکشی و رنگ اگه نجس شد قابل تطهیر نیست ولی بیعش جاز. البته خود ایشون باز از این نقل جواب داده، گفته چی؟ گفته است که البته رنگ قابل تطهیر هست. چجوری؟ به این که بذارن خوش بشه. خب رنگ مادامی که خیسه نجسش قابل تطهیر نیست، بعد که به دیوار زدی و آفتاب خورد خوش شد، نجاست برطرف شد. حالا این یه نقضی کرده و جوابم داده، ولی بعد از این یه مطلبی رو گفته محقق ثانی به صورت سوال مطرح کرده، گفته خب اگر آب انگور با غلیان نجس بشه، با جوشیدن نجس شد، آیا بیعش جائز است؟ علا من یستحلو. ببینید محقق ثانی سوالش اینه، آیا فروش آب انگور بعد از جوشیدن به کافر که مستحل اینه نه به مسلمان، به مستحل او جائزه یا نه؟ بعد گفته فیه اشکال، و بعد در ادامه گفته الاقوا العدم، بیعش جائز نیست حتی به مستحل. چرا؟ چون اگر کسی این اسیر عنبی را به دیگری بفروشه، مستحل بفروشه، این اعانه بر اسم عدوانه، و آیه ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان ما رو نهی کرده به دیگران برای گناه کمک نکنید. خب اینو بعد یه کسی بخوره این گناه دیگه، ما اگر به او بفروشیم یعنی به او گناه کرد، به او اعانه کردیم. این حرف کیه؟ محقق ثانی. خب شما از این حرف چی میفهمید؟ ظاهرش اینه ممنوعه دیگه، اما شیخ با هنرمندی میگه نه، این مال اونجایی است که اعلام به مشتری نشه. حالا عبارت رو دقت کنید، بعد الاستشکال ببینید، قال محقق ثانی بعد الاستشکال، این اشکال اشکال نقضیه، بعد از اشکال نقضی به چی؟ به لزوم عدم جواز بیع الاسباق المتنجسه. گفته آقا لازمه حرف شما اینه که رنگهای متنجس بیعش جائز نباشد به عدم قبول ها از تطهیر، برای اینکه اینا عدم اینا قابل تطهیر نیست. اول یه نقض به علامه کرده، حواسه اینجاست نه، و دفع ذالک، یعنی بعد الاستشکال و دفع ذالک، بعد از اینکه اشکال نقضی کرده و این اشکال را دفع کرده خودش، به قبول حاله، یعنی به قبول الاسباق المتنجسه لهول تطهیر. گفته نه حالا این قابل تطهیره، کی؟ بعد ال خوش شده. خب بعد از اینا قاله، این حالا حرف محقق ثانیه، ولو تنجس الاسیر و نحوه فهل یجوز بیعه على من یستحل. اگر اسیر نجس بشه، چجوری نجس میشه اسیر؟ به سبب غلیان جوشیدن و یا شبیه اسیر، آیا بیعش جائزه یا نه؟ هل یجوز بیعه على من یستحل، بیع به کی؟ فروش به کافر که مستحله، اینو حلال میدونه. فیه اشکالو ثم ذکر محقق ثانی ان الاغوا العدم، اغوا این است که جائز نیست، لعموم ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، ولی اینکه اگر کسی بفروشه این رو در واقع داره اعانه بر اسم و عدوان میکنه و این جائز نیست. من ظاهره حالا ببینید من یه خط هم بگیم دیدی باز فردا باید 7-8 دقیقه دوباره تکرار کنیم. مرحوم شیخ میگه بابا این که محقق ثانی همین که اومده گفته یجوز و بیعه علا من یستحله، درسته؟ و دلیلی هم که برای عدم جواز آورده لا تعاونوا علی الاثم و العدوان، یعنی هم مشتری و هم دلیل، این دو تا خصوصیت شما تو کلام ایشون نگاه کنید. یجوز و بیع به این آدم مشتری رو ذکر کرده، فروختن به مستحل، فروختن به کافر. دلیلی هم که آورده اعانه بر اسم، ما از این دوتا چی کشف میکنیم؟ یعنی داره فرضی رو میکنه که به مشتری میفروشه و اعلام نمیکنه، چون اگر اعلام کنه اعانه بر اسم نیست. این دو قرینه در کلام شیخ خوب دقت کنید و ظاهر حالا عرض میکنم. ها؟ خب مثل این احتیاج به چیز باشه فردا عجله میشه و وقت میمونه این قرینه های تو مخواستیم امروز اینو یه جوری